بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بخش های مهمی از سوره مبارکه انفطار بیان شد. سوره بسیار مهمی که در مکه نازل شده، در یه بخش آن بحث قیامت و مقدمات قیامت، در یک بخش سوره مبارکه اشاره‌ای به خلقت انسان و صورت بندی اوست، در یک بخش بیان انحرافات فکری و اخلاقی و عملی و اقتصادی و سیاسی انسان، البته کلی مطرح شده این بخش، و در بخش دیگر هم علت این انحرافات بیان شده که علت انحرافات باور نداشتن قیامت و انکار روز جزاست. این بخشها رو تا حد لازم شرح و توضیحش رو شنیدید. بحث به این آیات رسید: ان علیکم لحافظین. خداوند حفظ کنندگانی رو، مأمورانی رو بر شما گمارده، کرامن کاتبین، اینها مأموران بزرگوار و با ارزشی هستند که کارشون نوشتن پرونده دوره عمر شماست. عرض کردم ما از کیفیت پرونده، کیفیت قلم، کیفیت ثبت اعمال خیلی خبر نداریم. اگر دورنمایی از این مسائل رو بخواهید، یکی از بهترین کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده خلاصه هم هست، یه روزه میشه خوند این کتاب رو، کتاب حیات پس از مرگ نوشته حکیم بزرگ دوران ما، فیلسوف عظیم الشأن، صاحب تفسیر المیزان، علامه طباطبایی رحمت الله علیه. ایشون با کمک گرفتن از آیات و روایات از عهده توضیح پرونده و ثبت اعمال و نوشتن برآمده. لازمه هر کدام از ما این کتابو چند بار بخونیم. خیلی کتاب با بنیانیه و از بهترین نوشته های این مرد الهی و این علامه گرانقدره. ما فقط این معنا رو از این آیات برداشت میکنیم که هر کدام از ما مأمورانی رو از جانب خدا کنار خودمون داریم که پرونده ما رو تنظیم میکنن و خداوند میفرماید به تمام اعمال شما هم این مأموران آگاهن، یعلمون ما یفعلون. در آیات دیگر قرآن که این پرونده ها در قیامت یا این کتاب اعمال به خود صاحبان اعمال ارائه میشه، یکی دو آیه در این زمینه براتون بخونم شنیدنیه. در یک آیه پروردگار مهربان عالم میفرماید وقتی پرونده افراد رو به دستشون میدن، پرونده رو که میبینن میگن مال هازل کتاب. این پرونده مال کیه؟ لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. عمل بزرگ و کوچکی در دوره عمر ما از ما سر نزده مگر این که در این پرونده ثبته. هیچی رو از قلم ننداختن. پرونده مال خودشونه. با تعجب میگن مال هازل کتاب. پرونده کیه؟ در یک آیه دیگر میفرماید که ما به تمام زن و مردی که پرونده هاشون دستشونه میگیم اقرأ کتابک، پرونده تو خودت بخون. خب پرونده رو که خوندی، کی باید نمره بده این پرونده رو؟ قبول بکنه، رد بکنه، بهت بگه که تو اهل نجاتی یا اهل عذابی؟ کی باید بهت بگه؟ یعنی این پرونده رو کی باید قضاوت بکنه؟ خیلی آیه عجیبه که آیه شریفه میگه کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. یه بار دیگه آیه رو دقت کنید و کلماتشو، اقرأ کتابک کفا به نفس کلیوم علیکه حسیبا. من خدا در این پرونده قضاوت نمی کنم، انبیاء من هم قضاوت نمی کنم، فرشتگان من هم قضاوت نمی کنم، انسانهایی هم که در محشرن حساب نمی کنن پروندت. بهترین کسی که حسابگر این پروندته که بعد حسابگری رأی بده که تو با این پرونده اهل نجاتی یا اهل عذاب، خودت. هم پرونده رو قرائت کن و هم دادستان پرونده باش و هم رئیس دادگاه پرونده باش و هم حکم پرونده رو خودت بده. ایامی که قوم درس میخوندم، گاهی پنجشنبه ها میومدم تهران برای دیدن پدر و مادرم، عصر جمعه بر میگشتم. در ضمن چند تا دوست متدین با حال تأثیر گذار هم داشتم. پنجشنبه یا جمعه میرفتم اونا رو هم میدیدم، بر میگشتم قم. یکی از این دوستانم مغازش نزدیک یه مسجد بود که گاهی من میرفتم در مغازش دیدنش، به اذان ظهر که نزدیک میشدیم میگفت بریم این مسجد نماز ظهر و عصرمونو بخونیم و برگردیم. ایشون تعریف میکرد، میگفت یکی از این مغازه‌دارا، من خیلی دلم میخواست ببرمش مسجد برای نماز خوندن، هر روزی که من آماده مسجد رفتن میشدم میرفتم سلام میکردم، احترام میکردم، محبت میکردم، میگفتم بیبریم نماز ظهر و عصرمونو بخونیم. تو اون منطقه هم همه میکانی که ماشینای سنگین بودن. میگو من نماز خودم میخونم، نمیام. ولی من علاقه داشتم او رو با مسجد آشنا کنم، با نماز جماعت آشنا کنم، نمیومم. چند ماه طول کشید که من مرتب رفتم به او، محبت کردم، با زبان نرم باش حرف زدم. بالاخره یه روزی گفت میام، بردمش. و وقتی که سلام نماز دوم تموم شد که معمولاً مردم حداقل تسبیحات حضرت زهرا رو میگن و بعد بلند میشن، تا امام جماعت گفت و رحمت الله و برکاته، این رفیق من مثل اسفندی که از رو آتیش به پره بلند شد و اومد آخر مسجد نشست. من تسبیحات حضرت زهرا رو گفتم و یه مقدار دعا خوندم و خواستم دیگه برم. اومدم بهش گفتم که بریم، گفت بریم. گفت تو را که می اومدیم، بهش گفتم امام جماعت هنوز و رحمت الله و برکاته رو تموم نکرده بود، شما چرا مثل اسفند در جا پریدی و صفا رو شکافتی اومدی آخر مسجد نشستی؟ ما همونجا میشستی. گو علت داشت. گو چه علتی؟ گفتم چه علتی؟ گفت آخه من از ایام کودکی که با پدرم مسجد میرفتم شنیده بودم که پیغمبر فرموده نمازهای مردم که تموم میشه ملائکه این نمازها رو به صورت نور به طرف پروردگار عالم، البته در مسیر معنوی نه مسیر مکانی، حرکت میدن. خداوند بعضی نمازها رو قبول میکنه، میگه ذخیره بشه برای قیامت نمازگزار، بعضی نمازها رو میگه برگردونین بزنین تو سر صاحبش. من نماز خودم رو میشناسم که اگه ببرن پیش خدا از اون نمازاییه که خدا میگه برگردونین بزنین تو سر صاحبش. من تا نمازو گفتم و رحمت الله و برکاتو جا رو خالی کردم که نماز تو کلم نخوره، بخوره به زمین. برای این که اگه خدا به خود من بگه این نمازی که خوندی خودت نمره بده، چند نمره میدی؟ میدونم این نماز من نمره نداره. گوییم که این مرد به شوخی این حرفو زده، ولی این مسئله در قیامت حقیقت پیدا میکنه که در آیه شریفه میگه اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. پرونده تو خودت مطالعه کن و خودت هم قضاوت کن، خودت هم نمره بده، خودت هم ببین کجا باید بری. نشون میده پرونده به خودت که باید بری بهشت یا باید بری جهنم. اینه که اولیاء خدا اغلب در سجده‌هاشون رو حساب عظمت خدا و کوچیکی خودشون نسبت به خدا اعمالشون رو ناقابل میدونستن. خودشون در دنیا انگار به اعمالشون رسیدگی میکردن، بعد به پروردگار میگفتن یا من له الدنیا و الاخره ارحم من لیس له الدنیا و الاخره. ای خدایی که تمام دنیا و آخرت از توست، رحم کن به کسی که نه دنیا داره نه آخرت. گوین که اعمالشون همه با ارزش بود ولی نگاهی به اعمالشون نداشتن. وای به حال اونایی که اعمالشون ارزش نداره، سر و ته نداره، باطن نداره، جان نداره، نور نداره و روشنایی نداره و حقیقت نداره، که پروردگار برگرده به کل نمازهای دوره عمرشون کیفر دوزخی بده به نمازش. و در قرآن مجید بفرماید فویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. کدام نمازگزاران؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که نمازشون حقیقت نداره، نور نداره، نیت پاک نداره، نیت خالص نداره. و الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. خب فرشتگانی برای ثبت اعمال شما از جانب من مأمورم، خوابم ندارم، خستگی هم ندارن، با قلم خاصی که دارن هر چه از شما صادر میشه می نویسن. اینه که پیغمبر و ائمه به ما سفارش کردن اینا که دارن نامه عمل شما رو ثبت میکنن فقط عبادت و خدمت به عباد خدا رو بهشون بدین ثبت بکنن. البته عبادت به معنی گستردش، عبادت فقط نماز نی، نماز جزئی از عبادت، عبادت فقط رمضان نیست، رمضان جزئی از عبادت، خوش اخلاقی هم عبادت، مهرورزی هم عبادت، زکات دادن هم عبادت، خمس دادن هم عبادت، خوبی شوهر به زن عبادت، خوبی مرد به زن عبادت، خوبی زن به مرد عبادت، با ادب رفتار کردن با دیگران عبادت، ساختن درمونگاه، ساختن مدرسه، ساختن بیمارستان، ساختن مسجد عبادت، خرج تحصیل دوتا دانشجو رو دادن با اون فکر و مغز و رشدی که دارن و تبدیل شدنشون به دو دانشمند محوری، به دو مخترع برای خدمت کردن به یه مملکت عبادت. من استادی داشتم که شما همه اسمشو شنیدید، البته قبل از اینکه تلویزیون سخنرانی های فرزندشو پخش بکنه همه نمیشناختید او رو، که تو اون سخنرانیام گاهی که من تونستم گوش بدم از پدرش یاد میکنه تحت عنوان مرحوم والد، یعنی پدرم. این استاد که من خیلی بهش علاقه داشتم، با این که شاگرد کوچکی برای او بودم، گاهی می اومد پای منبر من، هم استاد دانشگاه بود قبل از انقلاب، هم استاد حوزه بود، حکیم بود، فیلسوف بود، عارف بود، باحال بود، متواضع بود، متخلق به اخلاق بود، یه دیوان شعرم داره از 1000 صفحه بیشتر، مرحوم الهی قمشه‌ای. این خیلی انسان والایی بود، انسان دانشمندی بود، انسان شایسته و بزرگواری بود. البته غیر از این دیوان شعرشون کتابهای دیگری هم دارن، به خصوص 2 جلد حکمت الهی دارن که کتاب بسیار با ارزشیه. ایشون برای هر مستمعی که داشتگاه مستمعش یه نفر بود، فقط من بودم، مسائل بسیار بسیار مهمی رو چه در رابطه با قرآن، چه در رابطه با پرونده قیامت، چه در رابطه با اخلاق بحث میکردن، صحبت میکردن، همیشه صحبتاشون سازنده بود، همیشه صحبتاشون آدمو تلطیف میکرد، آدمو از گناه متنفر میکرد، انسان رو به وجود مقدس پروردگار رغبت میداد، آدمو یاد قیامت میانداخت. تو غزلیاتی که گفتن یه غزلشون خیلی بار نصیحتش بالاست و فوق العاده است، که در حقیقت مضمون این غزل اینه شما که دارن پاتون می نویسن بذارین یوسف وار پروندتون رو تشکیل بدن، شما که دارن پرونده براتون تنظیم می کنن بگذارید به عنوان یار خدا پرونده براتون تنظیم بکنن. این فرشتگان الهی رو نگذارید قلمشون روی پرونده شما برای ثبت فتنه و فساد و معصیت بچرخه. آدمی که گناهکار حرفه‌ایه، در آیات قرآن و در روایات آمده از تمام عالم خلقت تنها میشه و عالم باش بیگانه میشه، تمام فرشتگان نسبت به او بیگانه میشه، تمام انبیا نسبت به او بیگانه میشن، چون دیگه در این گروه نیست، در گروه شیاطینه و قیامت در تنهایی وحشت آوری قرار میگیره و هر چی به اولین و آخرین در قیامت چشم میدوزه که یه نفر به دادش برسه میبینه یک یار و یه دوست وجود نداره. یه روز مونده به مرگشون ایشون یکی از شاگردانشون که با منم خیلی دوست بود و به منم خیلی محبت داشت پیغام میده بیا خونه کارت دارم. این دوست من خودش برای من گفت، گفت من حدودای 8 صبح بود از محل قصر و دشت طرفای سلسبین و میدان آزادی اومدم خیابون خراسان خدمت ایشون، دیدم تو اتاق نشسته خیلی هم سر حال. به من گفتش که غزل خضر دانش خودم رو برای من بخون، همین غزلی که میگم بار موعظه و نصیحتش خیلی زیاد، میخونم برات. گفتم چش. شروع کردم این غزل 7-8 خطی رو خوندن، ایشونم هر خطی که من میخوندم این مادر داغ دیده عشق میریخ بی صدا. ایشونم خیلی باحال میخوند. من یه مرتبه شعری که مرحوم الهی در توضیح خطبه متقین گفتن روی منبری از ایشون شنیدم، حال شنیدن اون اشعاری که توضیح خطبه متقینه هنوز در منه. سال 44-45 من از ایشون شنیدم، خودشم البته مرحوم شد. گفت این غزلی که بار نصیحتی قوی داره خوندم، بعد گفت کاری باید ندارم امروز خودم پیغام دادم که بیایی، ولی فردا یکی دیگه بهت پیغام میده زود خودتو برسون پیش من. گفت فردا یکی از بچه‌هاش به من زنگ زد که خودتو برسون. وقتی از قصر و دشت را افتادم اومدم خیابون خراسان، دیدم جنازش وسط اتاق. چی بدیم به فرشتگان بنویسم؟ با خضر دانش یار شو ای موسی دل. این نیم بیت و مرحوم الهی از یکی از فرمایشات امیرالمؤمنین گرفتن که در درون شما یه موسا وجود داره که قلب و عقلتونه و یه فرعون وجود داره که مجموعه فرعون وجود داره که مجموعه خواسته های ضد پروردگار و شیطانی. مواظب باشین که این فرعون درون بر موسای درون شما پیروز نشه. با خضر دانش یار شو، یعنی برو بفهم، برو اهل معرفت شو، برو ببین خدا چی گفته، انبیا چی گفتن، ائمه چی گفتن. شاید از این صحرا کنی طی منازل، اگه نفهمی مثل اسب استارخونه 70 سال باید دور خودت بچرخی و بیمیری و به جایی نرسی. در چاه تن تا کی؟ یعنی فکر کردی که تمام فکرت مشغول بدن خالیه؟ آخه تو روحم داری، عقلم داری، وجدانم داری، فطرتم داری، غیر این دارایی ها خدا رو داری، ملائکه رو داری، دنیا رو داری، آخرت رو داری، همش دور بدن داری طواف میکنی، خواهد کل اونا غافل میشه. چقدر به بدن میرسه؟ یعنی تو را آفریدن که 70 سال خدمتگزار موشا و مورچه ها و موریانه های زیر زمین های بهش زهرا بشی که وقتی بیریزن دور بدنت همه خوشحال بشن بگن عجب مشالله 150 کیلو هیکل الان ما تا 40 50 رو غذامون آماده است، یعنی برای همین ساختن. در چاه تن تا کی برا ای یوسف جان؟ نصر تجرد را توی سلطان عادل، این گونه خدا بنای ساختمان تو رو ریخته که بعد تولد از مادر آهسته آهسته یوسف مصر وجود بشی. از شهر تن جانا بباید رخ بستن، دیگه بسته. چقدر کنار بدن حبسی، چقدر کنار بدن میمونی، چقدر بر بدن جون میکنی، تو نواحی دیگه نداری؟ یعنی الانسانو هو الجسم فقط. اگه عقیدت اینه که این یه عقیده 100% باطل، نه قرآن قبول داره، نه انبیا، نه امیر المؤمنین، نه حسین ابن علی، نه امام صادق، نه حکمای تاریخ، نه فیلسوفان الهی، نه عارفان عاشق هیچ این حرف رو قبول نداره که الانسان و اول جسم اینجور نیست. از شهر تن جانا بباید رخ بستن، زادی طلب تا فرصتی داری به منزل، چون تا ما هستیم فرصت در اختیارمون، در اختیارمون سر و کله ملک الموت پیدا بشه دیگه تمام فرصت ها سوخته. حالا این که شب گذشتم گفتم، امشبم اشاره کردم به این دیکته نویسای زندگیمون چه دیکته ای رو بدیم که پرونده ما رو از اون دیکته ای که خودمون میدیم پر بکنن این دیکتش، جز طاعت و عبادت رب، خدمت، رسیدگی به مردم نباشد زاد این راه. در دین و دانش کوش و منشین هیچ غافل، لذات جسمانی فانی دانه توست، زور و زر و جا هست دام. ای مرغ عاقل، اونایی که بیدارن دارن میبینن مردم بسیاریشون در دام پول افتادن و مانند مرغ اسیر در دام صیاد بدون اینکه خودشون بفهمن کجا افتادن انقدر دست و پا میزنن تا جون بکنن و تموم بشن. یه عده‌ای در دام صندلی افتادن، یه عده‌ای در دام روابط نامشروع افتادن، یه عده‌ای در دام لذت خواهی صرف برای بدن افتادن. هر کی به یه دامی گرفتار، آزادان جهان تعدادشون کم. اگر حضرت سیدالشهدا امشب بیاد تهران، یعنی پروردگار به حضرت امر بکنه که شما روحتو بهت برمیگردونم با همون بدن عنصری، از قبر بیرون بیا، از ذریح بیرون بیا، از حرم بیرون بیا، تیل ارز برو تهران و ایشون تشریف بیارن تهران، تهران بزرگ، همم بشناسن ایشون و یقین کنن حضرت ابی عبدالله الحسین، و بعد حضرت بگه 12 میلیون جمعیت تهران صف بکشن، دونه دونه از برابر چشم من رد بشن. اینو محاسبه کنید خودتون، فکر میکنید ابی عبدالله به این 12 میلیون جمعیت به چند تشون میتونه بگه انت حرون فی دنیا والآخره، تو در دنیا و آخرت انسان آزادی هستی، اسیر شهوت نیستی، اسیر پول نیستی، اسیر صندلی نیستی، اسیر حزب نیستی، اسیر لذت نامشروع نیستی، اسیر شکم نیستی، اسیر رفیق بد نیستی، اسیر حروم خوری نیستی. به چند نفر میتونه بگه انت حرون فی دنیا والآخره؟ فکر میکنید به چند نفر میتونه؟ به خیلی ها نمیتونه بگه انت حرون فی دنیا والآخره. اینجا معلوم میشه خدا چی فرموده در قرآن. و قلیل من عبادی الشکور. اینجا معلوم میشه جلال الدین چی میگه. میگه از هزاران تن یکی تن صوفیند، ما بقی در سایه او میزیند. اینجا معلوم میشه که در یه مملکت پهناور اسلامی حضرت 71 نفر یار موافق داره. حیف نیشون بیاد و بگه من نمیتونم به شما بگم من تهورون فی دنیا و آخره، یعنی من پرونده تو امضا نمی کنم، یعنی من قبولت ندارم. لذات جسمانی یه فانی دانه توست، زور و زر و جاه است دام. ای مرغ عاقل، هر خیلی پربار این غزل مرحوم الهی، جز ذکر الله است هر ذکری ز شیطان، جز یاد حق هر سود و سوداییست باطل، جز یاد حق هر سود و سوداییست باطل. شب جمعه است، شب خداست، شب حضرت ابی عبدالله الحسین. امشب ملائکه، ارواح انبیا، ارواح ائمه، ارواح مؤمنین، ارواح مؤمنات، ارواح صالحین، ارواح صدیقین، ارواح شهیدان عالم مأمورن برن حرم حضرت ابی عبدالله الحسین حضرت رو زیارت کنن. میلیاردها ملائکه، جن، انس تا حالا حضرت سید و شهدا رو زیارت کرده، اما تو این زیارت کنندگان کسی زیارتش مثل زینب کبرا هست؟ او وقتی اومد حرم نبود، زریح نبود، فرش نبود، گنبد نبود، بارگاه نبود، آینه کاری نبود، زائر نبود. او وقتی اومد روبروش 30,000 قاتل وایستاده بود، بدن قطعه قطعه ابی عبدالله روی خاک داغ بیابان افتاده بود. به این شکل حضرت رو زیارت کرد. کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی رفته ایز دل حسین جان که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غایب نگشته ای که شوم طالب حضور، غیبت نکرده ای که هویدا کنم تو را، با 100,000 جلوه برون آمدی که من، با 100,000 دیده تماشا کنم تو را، با 100,000 جلوه حسین من، چرا هیچ جای سالمی برای بدنت باقی نمونده؟ حسین من سر در بدن نداری، حسین من جای یک بوسه من بر بدنت سالم نمانده، حسین من وقتی می اومدی از من یه پیراهن کهنه طلبیدی، ما فکر نمی کردیم که این پیراهن کهنه رو هم نگذارن بر بدنت بمانه، اون رو هم غارت کردن. حسین من، هر روزی من اومدم خونه جدم دیدم رو سینه پیغمبر خوابیدی، امروز اومدم میبینم با بدن خونالود روی خاک بیابان افتادی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا، ایّد وانصر امام زماننا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبة امرنا.